بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول. استاد سید محمد جواد شمیری. اول آذر 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر فرمودن که حجیت زن بر مسلک کشف مبتنی بر یک مقدمه است که ما اجماع داشته باشیم بر اینکه شارع مقدس برای امتثال احکامش طریقی غیر از احتیاط رو برگزیده. بعد می‌فهمند که اون وقت در دو مقام باید بحث کرد، اینکه آیا این طریق زن است یا وهم هم میتواند این طریق باشد. مطلب دوم، حالا که طریق زن بود، زن شخصی است یا زن نوعی. در مرحله اولیشون خب اون بحث این که زن حجیت تعیینیه برای وهم معقول نیست یا باید حجیت تخییریه برای زن قائل بشیم یا حجیت تعیینیه برای زن. و طبق قاعده این که در جایی که دوران هم بین تعیین و تخییر در مقام حجیت باشه، تعیین مقدم هست، قائل به تعیین زن شدن. خب که ما اون رو اشکال میکردیم که نیازی به این مقدمه نیست و همون دلیلی که وهم رو حجیت تعیینیش رو نفی میکنه، حجیت تخییری وهم رو هم نفی میکنه. فرمان آقای صدر تو این بحث حجیت تخییری تو بحثای بعد خیلی کار داره و بحثای زیادی رو اینجا دنبال میکنه که دیگه وارد اون بحثاش من نمیشم. بعد شهید صدر وارد مقام دوم میشن و اینکه آیا زن نی که بنابر مبنای کشف حجت زن شخصی است یا زن نوعی. سلام علیکم، دست شما درد نکنه. قبل از اینکه وارد بحث ایشون بشیم یه نکته رو عرض بکنم. کلمه زن شخصی و زن نوعی در دو جا استعمال میشه، یکی این که زن شخص مکلف یا زن نوع مکلفین، در مقابل یه جور هست، یه جور دیگه این که زن در شخص مورد و زن در نوع موارد. مراد مرحوم آقای صدر در این بحث از زن شخصی و زن نوعی این قسم دومه، زن شخص مورد یا زن در نوع موارد. و هرچند خیلی توضیح بحث رو باز نکردن، ولی از استنتاجات و نتیجه گیری هایی که کردن اینجور استفاده میشه که ایشون مرادشون این هست. رو همین جهت گاهی وقت به جای زن شخصی زن فعلی به کار میبرن، یعنی ممکنه در خصوص مورد زن نباشه فعلا، ولی در نوع موارد چون زن هست، شارع ممکنه زنی که در نوع موارد باشه ملاک قرار داشته باشه برای حجیت این اماره خاص. مثلا
به نوع موارد میرفه
در مقابل زن به نوع موارد، یعنی یه موقعی ما چون در خصوص مورد زن داریم حجت شده، یه موقعی چون در نوع موارد زن حجت شده اون زن حجت شده، یعنی زن نوعی. آیا مراد در مقابل زن فعلیه؟ ولی زن فعلی یعنی زن برای خود مکلف، در مقابلش این میشه که زن برای نوع مکلفین. برای این شعار ممکنه زن برای نوع مکلفین رو ملاک قرار بده برای حجیت زن، ولو بر من هم زن حاصل نشه. من که حاج آقا این رو یه بحث مرحوم ناینی اینجا در بحث زن نوعی و زن شخصی داره، اون به معنی اولشون میفهمن که در اغراض که آقای صدر هم در لابلای بحث به این کلام مرحوم آقای ناینی هم اشاره کرده، ولی اون کلام مرحوم آقای ناینی به این بحث ارتباط نداره. یه مقداری به نظر میرسه که تو کلام آقای صدر این دوتا جهت که مراد از زن نوعی و زن شخصی چیه درست تفکیک نشده. اون اینه که مرمای ناینی یه نکته رو متعرض شدن، ایشون میفرماین در اقراض شخصیه اقلا، در اقراض شخصیهشون به زن شخصی اعتماد میکنن، ولی در اقراض رابطه به مربوط به روابط بین موالی و عبید به زن شخصی اعتماد نمیکنن، چون زن شخصی زمینه سوء استفاده ازش زیاد هست. خب تا به یه نفر ببینیم من برام زن حاصل نشد و این دمیه سه استفاده خطا دارش اشتباه، نه فقط سوء استفاده، طرف تمایلات خودش باعث میشه که زن حاصل نشه، یعنی حب و بغض منشأ میشود برای اینکه زن بر انسان حاصل نشه. مثلا اینی که در سیره اقلا در ارتباطاتی که مربوط به مقام روابط موالی و عبید باشه و مقام تعذیر و تنجیز و احتجاج عبد بر مولا و احتجاج مولا بر عبد باشه، در این مقامات ملاک بر زن نوعی هست نه زن شخص. این کلام مرحوم ناینی که کلام درستی هم هست مربوط به اون مقام اوله، یعنی زن برای نوع مکلفین ملاک هست نه زن برای شخص مکلف. ولی در خصوص مورد اینی که اینجا هست اغلا به این که حالا در، یعنی این نکته‌ای که من اون ناینی روش دست میگذارم، زن نوعی به معنای این که چون در نوع موارد این امار زن‌آور است، ولو در خصوص اون مورد نوع مردم به خاطر خصوصیاتی که در مورد هست برایشون به اصطلاح برایشون زن حاصل نمیشه بگیم اغلا حجت میدونن، هیچ اون بیان من اون ناینی اینو اثبات نمیکنه. اون بیان مرحوم ناینی مربوط به اون مقام اوله، اما بحثی که اینجا آقای صدر میکنن زن نوعیش مربوط به مقام به معنای دومه. ایشون میگه رابطه بین زن نوعی و زن شخصی عموم خصوص منوج هست. خب زن شخصی ممکنه یه جایی زن شخصی حاصل بشه ولی صدفتاً، ولی یک اماره‌ای نباشه، ولی بر شخص من زن حاصل بشه. زن نوعی مثل خبر ثقه، خبر ثقه ممکنه زن نیاره، ممکنه زن نیاره، ولی چون در نوع موارد زن می آورده خبر ثقه رو چاره حجت قرار داده. ممکنه نه اماره که خبر ثقه باشه زن فعلی هم حاصل کنه. این تمثیلی هم که به خبر ثقه می زنن این ناظر به همین زن نوعی به معنای نوع موارده. خب حالا این یک توضیح در مورد کلامشون. مرحوم آقای ناینی، مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که قوم این مقام دوم رو اصحاب توجه نکردن، خیال کردن همین که مرجعیت وهم رو نفی کنیم کافی هست برای اثبات غرض انسدادی که زن شخصی است، در حالی که این مطلب درست نیست. با این باید به یه بیان دیگه زمینه بشه، زن نوعی رو هم نفی بشه تا غرض انسدادی حاصل بشه. دیروز اشاره کردم که قوم اصلا توی مطلب هیچگونه خلط نکردن، بلکه یه بحثی دیگری آوردن که اون بحث دقیق تری هست و خیلی هم اون کلامشون دقیق تر، خیلی هم بحثای مبسوطی در این مورد صورت گرفته. از اولی که بحث انسداد مطرح شده تو کلمات صاف فصول، صاف قوانین، نمیدونم هدایت المسترشدین و دیگران، این بحث به تفصیل وارد شده. مرحوم شیخ شاید 30-40 صفحه به این بحث اختصاص داده. اون بحثم این هست که آیا نتیجه دلیل انسداد ظن به واقع هست یا ظن به طریق هست. اینجا طریق در واقع همون ظن نوعی هست که آقای صدر مطرح میکنن. توضیح و زالک این که مجرد ظن نوعی کافی نیست برای اینکه ما وارد این بحث بکنیم. ظن نوعی که ما یقین داریم شارع اون ظن نوعی رو حجت نکرده، یا ظن نوعی که احتمال حجیتش احتمال این که شارع اون رو حجت قرار داده باشه احتمال موهومیه یا مشکوکیه، امثال اینها. اینها طبق کلمات قوم اصلا داخل در بحث نیست. حالا اینو البته بحث میکنیم، این رو حاج آقا تو همین اینجا یه بحثی دارن که ممکنه ما بگیم ظن به طریق لازم نیست، شک در طریق هم کفایت میکنه. یه بیانی دارن، حالا این بیانو من بعد وارد بحثش میشم در موردش صحبت میکنم. ولی غرضم این نکته هست که اینکه آقای صدر کلمه ظن نوعی رو کنار ظن شخصی قرار دادن، دقیق ترش همون تقریبی هست که قوم مطرح میکنن. اون اینه که آیا نتیجه دلیل انسداد ظن به واقع است یا ظن به طریق. این خیلی دقیق تر و بحثایی هم که اونجا دارن خیلی بحثای جانانهی هست که ما به اون بحث خواهی کرده. حالا من الان یه مقداری بحثای آقای صدر رو دنبال میکنم، ولی به نظرم رسید که ما در حد مختصری به این بحث ظن طریق و ظن واقع از زاویه دید حاج آقا بپردازیم، بعد برگردیم بحث کشف و حکومت رو تکمیل کنیم و به یه انجامی برسیم. تو بحث نکو، تو بحث نه، تو بحث همین بی، تو بحث بی پارسال این بحث رو به توسعی مطرح کردن، یه اشاراتی کردن، من اون اشارات رو میخوام تکمیل کنم و در موردش توضیحاتی بدم. خیلی توضیحات جالبی داره و چیز یه بحث رو مطرح کردن، من متوجه شدم ایشون میخوان چه نتیجه گیری کنن و نتیجه گیریشون چی هست و اینها، و همونجا گفتم شما خودتون بحث ظن طریق و ظن به واقع، گفتم آره میخوام از همونجا نتیجه گیری کنم و اینها. حالا من توضیح میدم که مبنایی که آجا اختیار کردم چه تأثیری در تعیین اون مبنای ظن طریق و ظن واقع داره و یه مقداری توی بحث مؤثره. خب حالا صرف حالا اونو بحث بعدن طرح میکنیم. آقای صدر با اون دیدی که ظن نوعی و ظن شخصی رو مطرح کردن، دو تا تقریب بیان میکنن برای اثبات ظن شخصی که ما اشکالات ایشون رو، یعنی تقریبات ایشون رو در همون قالب معبود قوم بررسی میکنیم. یعنی این پاسخهایی که ما میدیم با توجه به اون نکته‌ای که تو کلمات قوم هست که این بحث رو به جای ظن نوعی و ظن شخصی به این شکل مطرح کردم که آیا نتیجه انسداد ظن به واقع هست یا ظن به طریق، تو اون قالب بررسی میکنیم. بنابراین یه مقدار قالبی که ما کلامات شیخ صدر رو بررسی میکنیم با خود نبض حرفیشون متفاوت هست و این رو توجه داشته باشیم. حالا آقای صدر میفرمایند به دو بیان ما میتوانیم اثبات کنیم که ملاک ظن شخصی است نه ظن نوعی. بیان اولیشون این هست که سیره عقلا، بنا عقلا و سیره عقلا در اقرازی که خودشون مستقیما دارن، در جایی که احتیاط رو لازم نمیدونن، یه موقع در بعضی موارد اهتمام به شی اینقدر زیاد هست که احتیاط میکنن، در جایی که احتیاط رو لازم نمیدانند در ظن شخصی است. و این سیره عقلا با عدم رد اعتبار پیدا میکنه. حالا عرض کنم خدمت شما این بحث که اگر همین مقدار که زن ردش به ما واصل نشده کافی هست برای اینکه ما امضای این سری اغلا رو اثبات کنیم. البته این بحثا هست که حالا آیا رد واقعی کافی هست که باید این رد واصل بشه نشه، بحثا رو در لابلای فرمایشاتون آقای صدر هم بهش اشاره کردن. من نمیخوام این بحث رو مطرح کنم که آیا مجرد رد واقعی کافی هست برای امضا یا عدم رد واقعی باید احراز بشه یا عدم وصول رد کافی هست برای امضا و اینا. اینم آقای صد اشکالم میکنه، میگه ممکنه شخصی بگه که اینجا عدم وصول رد کافی نیست، عدم احراز رد واقعی میخواد و رد نشده با امثال اینها. و این چکیده فرمایشیشون همین هست که سیره اغلا در اقراض شخصیشون یا در اقراضی که در بین موالی و عبید دارن بر عمل به زن شخصیست، نه در عمل به زن نوعی هست. این مقدم. خب بعدشون میگن که این مبتنی است بر این که ما این سیره اغلا رو بپذیریم، ولی یک کسی گفت نظرن نوعی رو هم اغلا معتبر میدانن، درسته؟ و علاوه بر این که عدم وصول رد رو هم کافی بدونیم برای امضا، ولی اگر گفتیم که عدم وصول رد کافی نیست باید احراز بشود عدم رد واقعی، این خب بیان ناتمامه. من اصل بحثی که بخوام بکنم منهای این بحثایی که آقای صدر هست، اصل این مطلبی که ایشون این سیره اغلا رو در اینجا پاشون و وسط کشیدن به این شکل، میخوام در موردش صحبت کنم. ببینید این مطلب درسته که در ما نهنفی اغلا اگر خودشون بودن و خودشون به زن عمل میکردن، ولی نکته اینجا وجود داره که اون نکته باعث میشه که ما از این سیره اغلا نتوانیم امضاء شارع رو نتیجه بگیریم. چطور؟ ببینید سیره اغلا به این خاطر هست که اغلا در زندگی های عادیشون در ظرف انفتاح یک سری خلاصه در مرحله اول به اطمینان عمل میکنند و به یقین و اطمینان و اینها عمل میکنند، یک سری به اصطلاح طرق اغلایی هم در بین خودشون هست روی مبنای متعارف عالم که اینجوری مشمول کنن. یه سری طرق اغلایی هست، مثلا خبر ثقه رو حجت میدونن، خبر عرض کنم خدمت شما خبر ثقه رو حجت میدونن، قول اهل خبره رو حجت میدونن و این چیزهایی که آقایون معمولا بهش ملتزم هستن. خب اگر اغلا فرض بکنیم که قول اهل خبره نباشه یا به مقدار کافی نباشه یا خبر ثقه نباشه یا به مقدار کافی نباشه، اینجا به زن عمل میکنن. چرا به زن عمل میکنن؟ چون یقین دارن طریق دیگه اغلایی وجود نداره. ظرف انصداد ظرفی هست که اغلا علم دارن به این که طریق اغلایی دیگری وجود نداره، منحصر است در زن. ولی در مانحنفی فرض اینه که امر دایره بین اینه که به زن خودم عمل کنم یا به چیزی که احتمال میدم شارع اون رو معتبر کرده باشه. یعنی من فرض این هست، ببینید اینجا تفاوت این هست که اغلا اون کسی رو که تو مثال سیر اغلا فعل خودشون رو دارن ارزیابی میکنن، حجیت های اغلایی رو ارزیابی دارن میکنن. خب حجیت های اغلایی خودشون میدونن که بالاخره خبر واحد حجیت میدونن یا نمیدونن، خبر واحد مقدار کافی دارن یا ندارن، نمیدونن قول اهل خبره رو حجت میدونن یا نمیدونن دیگه، شک و تردید و احتمال و امثال اینا وجود نداره. ولی وقتی اغلا حجیت های شرعیه رو دارن ملاحظه میکنن، این احتمال هم میدن که فرض این هست که مثلا ادله شرعیه به نحو قطعی حجیت خبر واحد رو اثبات نکرده، ولی ادله هست که به نحو ظنیه حجیت خبر واحد رو اثبات کرده، به نحو ظنیه یا به نحو احتمالی. اینجا اینش که معقول هست. اغلا تعین ظن شخصی رو که دارن به دلیل اینکه ظن نوعی محتمل الحجیه عند خودشون ندارن اصلا. ظن نوعی خودش به تنهایی کافی نیست، ظن نوعی محتمل الحجیه لااقل باید باشه، یا مشکوک الحجیه یا مظنون الحجیه باید باشه. اما ظن نوعی که یقین دارن که خودشون حجت قرار ندادن، اغلا فعل خودشون رو که در شک ندارن، بلاخره میدانن که این ظن حجت قرار دادن یا حجت قرار ندادن. در ظرفی که یقین دارن که ظن نوعیه رو حجت قرار ندادن، ظن شخصیه رو حجت قرار میدن. خب درست. ولی در ما نحنفی ما احتمال میدیم شارع فلان خبر واحد رو حجت قرار داده باشه. اینجا چطور میتونید شما بگید که اغلا در این ظرف احتمال حجیت شرعیه بگید اغلا ظن به واقع رو حجت میدونن به نحو معین؟ نه، ممکنه ظن به واقع رو حجت بدونن، ممکنه ظن به طریق رو حجت بدونن، ممکنه بگیم هر دو حجتن. اون بحثایی که مطرح هست که آیا اون چیزی که حجت هست ظن به واقع است یا ظن به طریق هست، اون بحثا همه اینجا زنده میشه. علتی که سیره اغلا بر عمل به ظن هست، چون اغلا ظن به حجیت اغلایی یک ظنی طریقی نمیدن، چون خودشونو، یعنی اون کسی که داره این حجیت رو بررسی میکنه با اون کسی که اون حجیت رو داره جعل میکنه یکی هستن. خب اغلا میدانند که حجیت اغلایی بر هیچ طریقی قرار ندادن، چون میدانند در این ظرف خب رای دیگه غیر از ظن وجود نداره، خب متعین میشه. و این غیر از بحث ماست. بحث ما این هست که از یه طرف یه ظن شخصی داریم، یعنی ظن به واقع داریم، یه ظن به طریق داریم. مثلا عرض کردم حتی لازم نیست ظن به طریق هم داشته باشه، حالا بعد این رو نکته شو بررسی میکنیم که حتما باید ظن به طریق باشه در مقابل ظن به واقع، یا ممکنه در جایی که شک در طریقیت طریق و حجیت یک طریق داشته باشیم، حتی وهم در حجیت طریق هم داشته باشیم، اون در قبال ظن به واقع قد علم کنه و حتی از اون هم برتر بشه. حالا اینو من بحثشو بعد عرض میکنم. ولی علی تقدیر اینی که آقای صدر از طریق اغلا و سیره اغلا سیره شرعیه رو امضا رو نتیجه گرفته، موضوع سیره اغلا با بحث ما متفاوته. و اغلا در این صورتی که احتمال میدهند که شاید شارع چیزی رو حجت قرار داده باشه، در این صورت متعین نمیدانند زن رو. سقرایی که ایشون میگه اغلا زن رو حجت میدانند متعینن زن شخصی رو و زن نوعی رو حجت نمیدانند، این اصلا سقرا تام نیست. این بحث ناتمام. چی؟
توی مرمای حکومت که زن
رو سب کنید. خب این یه وجه اول. وشه دومی که آقای صدر برای بحث کشف و اینکه کشف ظن شخصی رو درست میکنه آوردن این هست. ایشون میفرماید که اجماعی که داریم ما بر اینکه شارع غیر از احتیاط یک طریقی رو حجت قرار داده، این اجماع بر طریق واقعی نیست. مسبب اجماع طریق واصله، اینکه یه چیزی واقعا طریق باشد ولی به ما نرسیده باشد، این که به درد نمیخورن. پس مصب به اجماع طریقی هست که به ما واصل شده باشه. خب پس بنابراین این مقدمه را که داشته باشید، امر دائر هست بین این که حجیت رو شارع برای زن فعلی جعل کرده باشه یا برای زن نوعی جعل کرده باشه. وقتی امر دائر بین این دو احتمال هست، زن فعلی متعین هست. به چه بیان؟ به بیان این که چون زن فعلی در حکم عقل اولویت داره، یعنی اگر عقل خودش میخواست چیزی رو حجت قرار بده، زن فعلی رو حجت قرار میداد، نه زن نوعی را. و موضوع حکم این همون به اصطلاح حجیتی که عقل برای زن قائل هست بر مبنای حکومت، روی زن نوعی نیست، روی زن شخصی هست. وقتی که چنین هست، ما حجیت شرعی رو هم میگیم بر طبق همین حجیت عقلی است. نظیر، یعنی در واقع ایشون میگه یک اطلاق مقامی اینجا هست، اون اینه که وقتی ما میگیم مثلا احل الله البیع، با فرض این که ما بگیم مراد از بیع بیع صحیح شرعی است، احل الله البیع مراد بیع صحیح شرعی. خب بحث این که ما از کجا میتوانیم تشخیص بدیم بیع صحیح شرعی چیست؟ آیون میگن که یک اطلاق مقامی وجود داره به این که اگر در بیع صحیح شرعی قیدی بیشتر از بیع صحیح عرفی معتبر بود، و به تعبیری دیگه بیع صحیح شرعی مختلف بود و قیودی کمتر یا بیشتر از بیع صحیح عرفی داشت، باید شارع اون رو بیان میکرد. بیان نکردنش کاشف بر این هست که بیع صحیح شرعی همان بیع صحیح عرفی است. وقتی که چنین شد، ما میتونیم به اهل الله البیع تمسک کنیم در طول این اطلاق مقامی، که با اون اطلاق مقامی اثبات میکنیم که البیع صحیح الشرعی نفس البیع صحیح العرفی. در ما نحنفی هم در واقع به همین شکل ما میگیم نمیدانیم اون حجیتی که شارع مقدس جعل کرده است برای زن فعلی جعل کرده است یا برای زن شخصی، زن نوعی جعل کرده است. و چون عقل در اینجا برای زن فعلی حجیت رو قرار میده، بنابراین شارع هم او رو برای زن شخصی قرار داده. این بیانش. خب آقای صدر این بیان رو پاسخ‌هایی میدن، دو تا پاسخ بر اون مطرح میکنن. یه پاسخ اول این هست که ما اصلا قبول نداریم که اجماع بر حجیت زن واصله، نه اجماع بر حجیت زن چیز حجیت طریق واصل نیست، طریق ولو واصل هم نباشه اون هم کافی است و اونو من الان فعلا کار ندارم. بچه دومشو کار دارم که این وجه دوم برای بحثای آینده ما هم خیلی مهمه. ایشون میگه که ما این اطلاق مقامی که شما قائل شدید، این اطلاق مقامی صحیح نیست، چون اون حکم عقلی که برای بر مبنای حکومت هست با این اجماعی که در ما نحن فیه هست که شارع زنی رو حجت قرار داده است، چیزی رو طریقی رو حجت قرار داده است، این اجماع اصلا جوهرن و ملاکن متفاوت هستند. بنابراین شارع نمیتواند به اون حکم عقل اعتماد کرده باشد در افهام اون مطلب که شما بحث اطلاق مقامی و اون بحثا رو پیش بکشید. بعد توضیح میدن. حالا قبل از اینکه توضیح آقای صدر رو بخونم، این نکته رو عرض بکنم که بعضی ها مسلک حکومت رو، مسلک حکومت یعنی مسلک کشف رو به این بیان رد کردن که شاید شارع مقدس اکتفا کرده باشد در مقام حجیت به همون حکم عقلی که در ما نحنفی هست، ممکن است به او اکتفا کرده باشد، بنابراین وقت ما ازش کشف استفاده نمی کنیم. حاجا یه موقعی می فرمودن که ما ممکنه بگیم که اگر مراد از کشف رو کشف طریق تأسیسی بدانیم، ما دلیلی بر طریق تأسیسی نداریم، ولی اگر بگیم مراد از کشف اعم از طریق تأسیسی و طریق امضایی هست، اونجا ما می توانیم بگیم همین که عقل حکم کرده به حجیت زن، همون ازش کشف میکنیم که شارع هم این رو حجت قرار داده، بنابراین مسلکی کشف رو هم میتونیم بهش ملتزم بشیم، مسلکی که در طول حکم عقل به اعتبار زن و حجیت زن ما کشف میکنیم. پس این متفاوت. آقای صدر یه بیانی دارن، این بیان اگر باشه همه اون بحثایی که مرحوم آقای آخون، اون بیان اولی که گفتم مال مرحوم آخون بود، فرمایشی که حاج آقا دارن، اون هم در واقع به یه معنا یک نقد گونه‌ای بر کلام مرحوم آخون دست و همسایه‌اش که حالا در مورد صحبت میکنیم، اون یه بحث تکمیلی داره در مورد اینکه مسلک حکومت و کشف چجوری باید بیان کرد. اینا همه این کلام آقای صدر رد همه اوناست. آقای صدر میگه اصلا مسلک حکومت، اون چیزی که عقل حکم میکنه در ظرف انسداد، غیر از اون چیزیست که حجیتی که شارع میخواد جعل کنه است، به هم ربطی نداره، دو تا ملاک و منات مختلف دارن. پس بنابراین اینی که مرحوم آخوند میگه شاید اکتفا کرده باشد به حکم عقل امثال اینها، اون دیگه اصلا این حرفا توش پیش نمیاد. اون بیان حاج آقا که میفرمان تأسیسی و امضایی و اینا، در صورتی هست که جعل شرعی شارع این همون جعل عقلی باشد، ولی اگه گفت اینا دوتا ملاک مختلف دارن، این دوتا حکم مختلف عقلی هست، اینا رو که نمیتونید با هم دیگه چیز بکنید. آره، من عبارت مرحوم آقای صدر رو اینجا میخونم دیگه، وقت گذشته توضیحش رو به اصطلاح که آیا این کلام تا چقدر درسته درست نیست رو اینجا فردا زمین صحبت میکنیم. ایشون این هست که در مقام پاسخ بر استدلال به اطلاق مقامی برای تعیین زن نوعی، زن شخصی در مقابل زن نوعی، ایشون میگه یرد و اول علیه، اولا اینکه من حکون مصب الاجماع ذالک، یعنی حجیت طریق واصل، و ثانیاً اون حالا بماند، و ثانیاً ان المولا لو کان فی مقام ایصال ما جعله حجتن لم یسه له ان یعتمد علی حکم العقل به حجیت زن الفعلی علی الحکومه، فان الحجیت الثابته لدى العقل علی الحکومه مباینتون للحجیت المقصود اثباتو علی الکشف جوهرن و ملاکن، فان الاولا حجیتون به معنا تهدید الحق المولوی علی اساس تحسین و تقبیح المدرکین بالعقل العملی، و ثانیه حجیتون به معنا جعل الشارع طریقا ظاهریا على اساس درجه الاهتمام بالاغراض الواقعيه عند التزاحم، فكيف يعقل جعل كون مسب الاولى الظن الفعلي دليلا على كون مسب الثانيه ايضا ذلك. بعد یه مطلبی رو متعرض میشن، حالا اونم به اجمال عرض بکنم. ایشون میگه استفاده از یک طریق عقلی یا عقلایی به سه شکل ممکن است. یکی این که اون طریق عقلی یا عقلایی ظهوری به کلام بدهد، یک. دوم اینه که شرایط حجیت سیره در اون طریق وجود داشته باشه، با امضا و عدم رد و امثال اینها مطلب تمام بشه. سوم این که خود اون حکم عقلی مستقیماً اون مطلبی که مورد نظر ما هست اون رو اثبات کنه. روش اول و روش سوم در ما نحن فیه نیست، چون روش اول جا دلیل لفظی نداریم که اون حکم عقل بخواد به این دلیل لفظی ظهور بده، مثل احل الله البی نیست که ظهور به او داده بشه و فلان و اینها. و روش آخر هم فرض این هست که اما اینکه حکم عقل در خود اون دایره مقصود اثباته باشه، ما نحن فی حکم عقل مربوط به مرتبه تهدید حق مولویت هست و اون چیزی که ما میخواییم اثبات کنیم به اون مربوط نیست. بحث اینه که شارع در مقام تضاهم بین اغراض مولویش چه غرضی رو مقدم میداره و چه غرض دیگری مقدم میداره. بنابراین این وجه سوم هم حاکم نیست. وجه دوم هم که داخل از سیره و قوانین سیره، وجه اولی بود که اون تقریب اولی بود که اون بحث کردیم که آیا این سیره وجود داره وجود نداره و عدم رد رو میشه اثبات کرد نمیشه اثبات کرد و اینها، این محصل فرمایش مرحوم آقای. من میخوام یک فردا انشالله یه توضیحی در مورد این کلام مرحوم آقای صدر که اینا با همدیگه فرق دارن، میخوام ببینیم این اصلا این فرقی که ایشون بین جوهر و ملاک حجیت زن برابر مسلک حکومت و حجیت زن برابر مسلک کشف قائل شده چی میخوان بگن، اینا رو چه شکلی اینو تقریب میشه کرد، که چون یه مقدار اصلا فهم این کلام دشوار هست که تحسین و تقبیح نکتش چیه اینا. حالا این رو فردا انشاءالله در موردش توضیح بدم. این رو توضیح میدیم، ما میریم به بحث اون بیانی که حاج آقا اینجا دارن در مورد این که آیا حالا تو بحث حجیت زن که مرحوم شیخ مسلم دانسته که شک در طریق به درد نمیخوره، امر دائره بین زن به واقع و زن به طریق هست. حاج آقا تو این پیشفرضی که مرحوم شیخ در آغاز بحث زن در طریق و زن به واقع هست مناقشه‌ای دارن، اون مناقشه تو بحث همون زن طریق و زن واقع مبنایشون رو روشن میکنه. من یه مقداری که حالا کلام حاج آقا هست این توضیح میدم، بعد برمیگردم دیگه بحثای شاید تفصیلی خیلی وارد اون بحثای مفصل زن طریق و زن واقع نشیم، من نشده کلام شیخ خوب مطالعه کنم و مطالعه میکنم که کفایه و کلام هم آخوند، و اگر نکته قابل توجهی که مناسب باشه بحث کنیم در اونها بود اونها رو بحث میکنیم، اگر نبود دیگه به همین مقدار در بحث زن طریق و زن واقع اکتفا میکنیم به توضیح کلمات حاج آقا. از که من توی بحث نمیخوام خیلی وارد بحثای تفصیلی دلیل انسداد بشم، بیشتر توضیح نتیجه گیری های بیانات حاج آقا رو میخوام بدم و امثال اینها. و اگر تو فرمایشات مرحوم شیخ نکته قابل توجهی که به درد این بحث بخوره، حالا شاید این ایام تعطیل برسم این 34 صفحه کلام مرحوم شیخ رو، خیلی بحث مفصل کرده و اصلا خیلی سودمندم هست بحثاش اون بحثا رو ببینم، یه چیز قابل توجه دیدم عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله.